أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما جلسه اولی خدمت دوستان بحث فرق تصوف رو شروع کردیم، عرض کردیم که این درسی که خدمتون هستیم رو در دو بخش بهش خواهیم پرداخت. بخش اولش بررسی و تحلیل اصول و مبانی فرقه های صوفی و طریقت های صوفیه. بخش دوم حالا هر چقدر که زمان اون برسه بررسی خود طریقت های صوفیه. و خاطرم از پای تابلو شاید ننوشته باشه، اما عرض کردم عناوین و تیترهایی که داریم، گفتیم در این تقسیم بندی کلی طریقت ها و فرقه های صوفیه، فرقه های صوفیه اهل سنت داریم و شیعه. اهل سنت 18 تا رو اسم بردم به لحاظ تاریخ، گفتم پایه‌گذار چه سالی هست، چه کسانی بودن، چه کسی بوده پایه‌گذار طریقت. طریقت های شیعه هم عرض کردیم که حالا 4 تا سلسله کلی هست: کبرویه با انشاباتش، نعمت اللهیه با انشاباتش، خاکساریه با انشاباتش و اویسیه. و بخش اول صحبت همون بحث تحلیل و بررسی اصول و مبانی طریقت های صوفیه و تحت نام فلسفه تصوف بهش پرداختیم. خاطرم هست یک نیم نگاهی کلی داشتیم به لحاظ تاریخی به جریان تصوف و عرفان اسلامی از زمان شکل گیریش تا عمدتاً تا قرن 11 پرداختیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض کردیم این تاریخ تصوف و عرفان روی کرد طریقتی و فرقه‌ای سلسله است. تاریخ عرفان عام نمیخوایم بگیم. طریقت خب خاصگاهش کجا بوده، سلسله و تصوف خاصگاهش کجا بوده، خانقاه کی شکل گرفته، تعیین رسمی سلاسل رو کی داشتیم، در چه قرنی داریم، ظهور علاقه شیعی توی تصوف کی بوده، سلسله اهل سنت خب کدوم ها بودن، اینها رو عرض کردم. بعد چیستی طریقت رو بررسی کردیم، نسبت طریقت و خرقه، اقسام خرقه، معنای طریقت، معنای سلسله. بعد خدمتتون عرض بکنم معنای ولایت، اقسام ولایت یادتون هست، تقسیم بندی که اینها برای ولایت داشتن، ولایت کلیه، مطلقه، جزئیه، مقیده، قمریه، شمسیه، عامه، خاصه. و بعد محل نزاع رو که خب جای تأمل داره در اتصاف غیر معصوم به مقام ولایت، دعوا کجاست، اختلاف چیه، نکاتی که عرض کردیم، اشاره کردن به مقربین قرآنی، معنای مقربین و نسبتی که با ولایتی که توی حوزه عرفان مطرح میشه، اینها رو پرداختیم. درباره مناسبات تصوف و عرفان با اسلام صحبت کردیم، نسبت تصوف و عرفان با تشیع عرض شد، چه میزان این، گفتیم این چند سال جدی است، مبانی عرفان و تصوف کدوم هاست، چه میزان از این مبانی در ابعاد و کارکردهای مختلف تصوف و عرفان با مزایدنی قابل تطبیقه، چه میزان شریعت به عنوان میزان و ترازو سنجش گزارای عرفانی و تصوف تایید میکنه، چه میزان رد میکنه، عرفان شیعی چیست، آیا عرفان شیعی غیر از عرفان و تصوف اسلامی است، چه شاخصایی توی عرفان شیعی وجود داره. این سوال هایی است که باید بهش پاسخ داده بشه دیگه. فضای کلی درباره منشأ تصوف، منشأ تشیع یادم از عراضی عرض کردیم، دلایل اصلی ماهیت شیعی داشتن تصوف رو گفتم که موافقین تصوف کدوم ها رو میگن، بحث کرسینامه های صوفیه و رسوندن کرسینامه ها در دوران معصومین به یکی از امامان معصوم و در نهایت به پیامبر اکرم، مسئله جهان شناسی صوفیه، معاد شناسیش، هستی شناختیش. به مناسبت بحث هستی شناختی درباره توحید صحبت کردیم، نگاهی که عرفا و مشایخ عرفان به مسئله توحید دارن، آیات و روایاتی که وجود داره چطور باید تلقی و فهم بشه در عینی که حفظ ظاهر بشه، آیه و روایت درباره وجود و هستی حق چی میگه، نامتناهی رو صحبت کردیم، نسبت عالم و کسرات رو با نامتناهی بیان کردیم، بحث تجلی چیه، اینا رو توضیح دادم خدمتتون. مسئله آموزهای مشترک تصوف و تشیع رو بهش پرداختیم اگر خاطرتون باشه. و یک جمع‌بندی عرض کردیم که اینطور نیست که ما که الان میگیم شیعه هستیم، شیعه به معنای حقیقی کلمه که نمایندش ما نیستیم. تصوف هم به عنوان یک جریان و رویکرد باطنی بدین نمایندش که این صوفیه نیستن، که صوفیه خیلی به انحراف رفتن و عرض که این تصوف معاصر در حالت اغماست و بلکه مرده و از بین رفته. این سخنان ما مبانی و اصولی است که تو قرن‌های گذشته وجود داشته. هرچی تصوف رو به جلو آمده دچار آسیب‌ها و انحرافات جدی شده تا زمان معاصر ما که اساسا رنگ و بوی دیگه از تصوف حقیقی و اصیل وجود نداره. بذار عرض کردیم تقسیم بندی تصوف به تصوف عرفان اصیل و حقیقی و جهله صوفیه، این باید مد نظر همیشه باشه. مسئله رویکرد عالمان اسلامی به تصوف رو بیان کردیم. گفتیم دو نگاه اساسا در اهل سنت و شیعه وجود داره، عده مخالف تصوف و حکمت هستن، عده موافق هستن. دلایل و عوامل مخالفت تو چهار حوزه اصلی عرض کردیم، یکی مسئله وحدت وجود، توحید عرفانی، دو مسئله ولایت عمدتا در فضای شیعه، کرامت و کارهای خارق العاده ای که توی سلسله های صوفی برای خودشون بیان میکنن. تو عالمان شیعه برخی میگوین که این ولایت انحصار به معصومین داره، دیگران اتصاف مقام ولایت پیدا نمی کنند. مسئله آداب و رسوم صوفیه، مستحسنات صوفیه عرض کردیم، یکی از عوامل مخالفت میگم بدعت در دینه. مسئله خانقاه، سما، مرشد، مرید، شرایط و اینها، مسئله ریاضت کشیدن، ترک ایوانی کردن، ذکرهای خاص، ذکر جلی، ذکر گروهی، درسته؟ بعد خدمتتون عرض کنم خرقه، پوشش خرقه، اینا از عوامل مخالفت بود و موارد دیگر که اسم بردم. و مورد چهارم که جز دلایل اصلی مخالفت عالمان اسلامی در فضای سنی و شیعه با تصوف و عرفان، مسئله باطنی گرایی صوفیانه هست. مسئله تأویل قرآن رو برخی میگن این تفسیر به رأی، از کجا این شخصی که داره تفسیر میکنه قرآن مرادش این باشه، میخواد واقعاً اینکه مسئله تأویل راسخونه در علم میدونن و بحثایی که وجود داشت اینا بهش پرداختیم. اینا چهار دلیل اصلی مخالفت با تصوف در عالم اسلامی و شیعه بود. من موافقان رو اسم بردیم در فضای شیعه، بعضی از این عالمان ربانی که موافق تصوف بودن چه کسانی بودن تو دوره‌های مختلف، از سید ابن طاووس در قرن ششم گرفته، میایم هم تو جلوتر ابن فهد حلی، درسته، سید حیدر آملی، ابن ابی جمهور احصایی، میایم جلوتر فیض کاشانی، ملا صدرا، فیاض، سید محمد نورا و افراد دیگری که جزء عالمان شیعه هستن، به لحاظ فرهنگی اثرگذارند. در این حال برخی جزء حتی مشایخ صوفیه هستند در فضای شیعه، شیخ بهایی مثلا و دیگران. مخالفان را هم عرض کردیم، یک سیر تاریخی داشتیم نسبت به مسئله ردیه نویسی و رد حکمت و تصوف و عرفان اسلامی. شروع کردیم تا از قرن 2، 3، 4، 5 عرض کردیم، تا قرن 10 اومدیم، از قرن 10 تا قرن 12، از قرن 12 تا زمان حاضر. یادم از سیر ردیه نویسی هم عرض کردیم. جمع‌بندی سخنان این بود که به لحاظ تاریخی بررسی که میکنیم، از قرن عمدتاً از قرن 10 به بعد مسئله مخالفت های جدی در فضای تشیع با تصوف شده، قبلش سابقه نداره. به اون معنا در عالم تسنن کتاب تلبیس ابلیس ابن جوزی در قرن ششم گفتیم، از کتاب ها و شخصیت های است مخالف تصوف و حکمت و هر نوع باطنی گرایی است نسبت به آموزهای دینی. بعدش ابن تیمیه رو داشتیم، بعدش ابن قیم جوزی و بعدش عبدالوهاب و بعدش محمد ابن عبدو. این سیری بود که تو اهل سنت بیان کردیم. خب این بحث اصول و مبانی که بود وجود داشت. بعضی اصطلاحات هم یادم توضیح دادم، کرسی نامه، بیعت ولویه، یادتون هست، اجازه، اینها هم توضیح، اقسام اجازه و اینها هم پرداختیم. خب حالا گفت به بحث دوممون که بخش دوم سرفصل‌های این درس بود رسیدیم. من با فضای شیعه شروع میکنم، سلسله و فرقه‌های صوفیانه شیعی، بعد حالا اهل سنت هم وارد میشیم، چون فکر نکنم امروز به همه اینها ما بتونیم برسیم که یقینا نمیرسیم. در عالم تشیع دو تا سلسله و طریقه اصلی رو که فعال هم هستن خیلی بهشون میپردازم. سلسله ذهبیه، یعنی کبرویه، انشاباتش ذهبی و نوربخشیه، نعمت اللهی با انشاباتی که داره، 6 تا انشاب داره. و تو اهل سنت هم نقشبندی و دیگران هر چی برسیم، فرصت بشه. حالا واقعش لپتاپ هم آوردم که فرصت باشه، حالا بعد بزنم حالا بعد از ظهر فکر کنم دیگه این کارو بکنیم که خود تصویرم فیلمم عکسم اگه چیزی باشه خدای دوستان نشون بدم تو همین حوزه. قبل از اینکه ورود به بحث پیدا بکنیم، با نعمت اللهی میخوام شروع کنم. قبل از اینکه ورود به بحث پیدا بکنیم یک سوالی از شما میکنم. با این توضیحاتی که ما تو این 13 14 جلسه دادیم در بحث نقد و تحلیل اصول مبانی تصوف و عرفان، تصوف و عرفان هم یک معنا به کار بردیم جز اینکه گفتیم به انحراف رفته دیگه و متون خود عرفا و صوفیه دلالت و حکایت ولی این معنا نمی‌کنه که دو تا حقیقت باشن. عرض کردن بعضی میگن دو تا هم دو حقیقت، هم برخی میگن نه عینیت بینشون برقرار. توضیحاتی دادم نمی‌خوام تکرار بکنم. با اون مبانی که داشتیم، طرح بحثی که کردیم، سوال تصوف فرقه است یا فرقه نیست؟ ما تصوف فرقه‌ای داریم، مثلا این تعبیر چطور تحلیلش می‌کنید؟ این تعبیر رو تصوف فرقه‌ای یعنی چی؟ تصوف غیر فرقه‌ای هم ما داریم. تصوف فرقه است یا فرقه نیست؟ اگر فرقه نیست چرا؟ اگر فرقه است چرا؟ فرقه یعنی چی؟ حالا اسم این فرقه یعنی چی؟ اول فرقه رو معنا بکنید.
گروه خاصیتی مجموعه کل که تو همون مجموعه کل برای خودشون آداب و رسوم و سبک خاصتری رو در نظر گرفتن. جوری که از اون یکی مجموعه متمایزتر میشه. مثلا از مجموعه مسلمی گروهی که سبک زندگی خاصی دارن، لباس پوشیدن تا نوع خاص عبادات رو میگن، اینا میگن فرقه. در گذشته چون که هم بین اهل سنت بوده هم شیعه بوده، حتی دوره این زیدیه چی سنی بوده
الان فرقه است. یعنی قبلا فرقه نبوده الان فرقه است ها؟ حالا غیر از مرام که میگید، مرام و صف و مسلک اون محتوا رو نمیرسونه. میخوام تصوف رو معنا بکنید با این توضیحاتی که داشتیم. قبلا مرام بوده یعنی چی؟ الان هم مرام بکن. اینا رو ول کنید. تصوف اگر فرقه است، فرقه چیه؟ تصوف خود مشایخ صوفی ما چیه؟ اینو توضیح بدید. یعنی اون به زنگاه بحث اون نقطه حساسش رو میخوام توضیح بدید.
سلسله‌ای که به دلایل شاگرد خاصه محصول و ما این سینه به سینه داریم انتقال میدیم شاگرد فرقه.
این چیه؟ اسمش؟
سلسله‌وار دارن به ولایت دارن.
نگاه کنید فرق تو عالم فرق و مذاهب تو بحث‌های کلامی، حدیث شناسی، حتی تو بحث جامعه شناختی، حالا تو فضای اسلامیش، حالا جامعه شناختی که میگه فضای غربی هم پیدا میکنه دیگه، فرقه توی بحث‌های مذاهب و کلام به حدیث افتراق نسبت میده. پیامبر اکرم حدیث داره که بعد از من امت من 73 گروه میشه، درسته؟ یک فرقه فرقه ناجیه هست. حالا حدیث افتراق، گروه گروه و فرقه فرقه شدن و اصلا یک مذاهب اسلامی و فرقه این بحث رو میکنه. فرقه یک حرکت به تعبیر اجتماعی خودانگیخته است. حالا که اونطور فرقه یک جمعیتی داریم، عده ایم در دل این جمعیت خب بر خودشون آداب و رسوم اتحاد جامعه و اون جمعیت رو ممکنه به هم ببرن، به هم بزنن و برخوش حتی یک ایدئولوژی های مبانی اصول اندیشه‌ای در حوزه نظام فکری بیان میکنن. به تدریج به عنوان یک پدیده اجتماعی میشن، به تدریج به عنوان یک پدیده اجتماعی میشن که در اقلیت هم به اصطلاح. حالا ممکنه یه وقتایی منه ظهور بروز اجتماعی شما اکثر جمعیت هم زیاد داشته باشن، اما نکتهش اینه که انسجام و وحدت جامعه رو از بین میگن میبرن. تعبیر فرقه است. آیا تصوفی که ما مبانیش رو پرداختیم و خود مشایخ عرفان این مبانی رو بیان میکنن این خصوصیات رو داره؟ میشه بگیم اطلاع و تطبیق بهش میکنه شاخص ها و خصوصیات فرقه و اصلا خود اینا میگن ما فرقه این مهمه. این از سوال کنیم آقا شما فرقه نعمت اللهیه ای؟ میگه نه، فرقه برای جدایی و دور شدن از اصل. ما اومدیم برای اتصال به حقیقت، ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. ها یعنی این سوال کنیم، میگم ما فرقه ایم، میگم ما چیم؟ طریقه ایم، طریقه ایم، یا تعبیر طریقه و سلسله رو میکنم با همه اون محتوایی که تحلیل کردیم. خب عرض بکنم بلاز بحثای فنی عرفان و تصوف هیچی که از مشایخ، هیچی که از عرفا، حتی اگه این تازه نسبت سلسله‌ای هم نداره، نمیگه تصوف یا عرفان فرقه است. اگرچه فرقه شده گفتیم تو دورهای اخیر، اگرچه از اون اصول و ارکان طریقتی که میگن فاصله گرفته، تشکیلات شده، یه اختایی حزب شده، اگرچه در معاصرین مخصوصاً این اتفاق افتاده، اما خود اصل حقیقت تصوف میگوییم که طریقته. فرقه به اون معنایی که ازش اراده میشه نیست. این یک نکته. از تصوف فرقه نیست، گفتیم یک رویکرد باطنی به دینه. ما الان میگیم فرقه فقها، میگیم این فرقه محدثین، فرقه حکما، اینطوری میگیم؟ کسی اینو نمیگه. چرا؟ چون بالاخره در فهم و تلقی دین، فهم از قرآن و سنت، خب مبانی و اصول فرق میکنه. متکلمین مبانی خودشونو دارن، محدثین همینطور، حکما و فلاسفه همینطور، عرفا و صوفی هم همینطور. اگر به اونا گفتین فرقه، به اینا میشه گفت فرقه. اگر به اینا نمیگی، به اونها هم نمیگی. خب اینو خواستم تو اول سخنم عرض بکنم خدمتتون که حالا عنوان درستون فرق تصوفه، اصلا این عنوان عنوان درستی نیست. ما کتاب داریم توی دوره قاجار نوشته، خب قبلش هم حالا بوده کتاب خودتون، اسمش طرائق الحقایق، اسم کتاب سه جلد، طرائق الحقایق، با مبانی میخونه خیلی، طریقت‌ها، طریقت‌هایی که به حقیقت منتهی میشه. یادتون است بحث تلقی و فهمی که عرفا و صوفی از دین داشتن بیان کردیم؟ میگن دین یک حقیقت واحد است دارای لایه‌های باطنی است، شریعت، طریقت، حقیقت، این سه لایه‌ای که براش بیان می‌کنم، و تحلیل کردیم چی میگن نسبت اینها با هم دیگه، نسبت طولی است. مثال زدیم به گل و گلاب و عطر بویایی این گلاب، مثال زدیم ست هیدر میگفت، ما که مثال ست هیدر میگه گردو، پوست گردو، روغن گردو، یادتون هست؟ ست هیدر عامل عرفای شیعی است تو قرن هشتم. طرائق الحقایق، لذا بگیم مثلا طرق صوف، درس طرق تصوف، طرق صوفیه، خب به حقیقت نزدیکتره، به واقعیت نزدیکتره. اگرچه گفت نه صوفی حقیقی داریم و طریقت حقیقی داریم، اما آدم که نباید جف زده و سیاسی زده و سیاست زدگی نباید پیدا کنه. خب الان شما فقه که درس میدیم و حدیث درس میدیم، ادعای منحرف بودن اینا هم میگیم. شلمقانی جز کسانی بوده که مورد توجه امام بوده، بعد فاصله میگیره به جهت بحثای مالی، وجوهات و اینا که بوده، یا مشکلات دیگه که تو بعضی از محدثین و فقها بوده. این اصل فقه رو که زیر سوال نمیبره که، اصل حدیث رو که زیر سوال نمیبره که. تو تصوف هم همینه. از اون تعبیر علامه طباطبایی یادآوری می‌کنم خدمتتون که علامه طباطبایی می‌فهمود که شیوع و فساد در این جریان، تو این طریقت و سلاسل، موجب نمیشه که ما اینو از مبدأ و منشأ اصلی خودش که ولایت باشه جدا بکنیم. این رفتی به اسلام نداره، رفتی به تشیع هم نداره.
چی؟
چرا مکتب جریان مکتب تصوف میشه؟ اما باز اون محتوا رو نمیرسونه. محتوای بلندیه، ادعای بزرگیه، ادعای بزرگیه. می ادعا چیه؟ میگه این استاد طریقت ما بر اساس اندیشه ولایت و توارث معنوی که تشیع هم داره توی تصوف هم است، ما درباره نور محمدی صلوات الله علیه حقیقت محمدی چی میگیم؟ ادعای بلندی ها. ما درباره نور محمدی چی میگیم؟ یعنی چی؟ میگیم امام رضا همون پیامبره، حضرت ولی است همون امام رضا، یک نورن، یک حقیقت نوری است در 14 جلوه. اینو میگیم یا نمیگیم؟ این اندیشه تحت عنوان اندیشه سلسله ولایت اومده توی تصوف. یعنی چی؟ یعنی پیامبر اکرم باطنی داره، باطنش میشه ولایتش امام علی علیه السلام. اون ولایت هم تصریح پیدا کرده در بین امامان معصوم. صاحبان سر ولایت کسانی هستند که به واسطه مطابقت معصوم اتصال به این سلسله پیدا میکنه. یعنی چی؟ پرسپکتیو میدونی چیه که؟ یعنی این استاد طریقت که ولی خدا رو میبینی چی میبینی؟ یعنی قراره چی بشه؟ چه اتفاقی بیفته؟ برسه به پیامبر اکرم. خیلی اتفاق مهمیه و ادعای بزرگیه، چون ادعا بزرگه اینقدر اشکالیفه سخته. ادعای بزرگ یعنی اینو میبینی تو داری تو بوی که یک مجلس اوست، او رو میبینی. حتی اینا در مکاشفاتشون دارن ها، توی احوالات باطنی و عرفانیشون دارن که اون استاد طریقتش رو میبینه عوض شد صورت عوض میکنه. مثلا این مثلا آیه کشمیری میشه آیه طلا قاضی، آیه طلا قاضی میشه استاد احمد کربلای، مثلا اون میشه آخو ملا سنگال همدانی، اون میشه جولا. یعنی یک حقی آینه ها هستند، آینه هستند. معنای طریقت رو رسوندم براتون. تشیع اون نکته اصلیش اینجاست، ولایت شیعی. یعنی در واقع یک رشته زرین طلایی ولایت از پیامبر امتداد پیدا کرده. پیامبر که وارث قبلی ها انبیای قبل دیگه، از حق سبحانه و ساری و جاری است تا به پیامبر اکرم که حالا پیامبر تو بلاز مبانی عرفانی اصله. پیامبر کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین. امام علی علیه السلام میفهم کنتو وسیین و آدم بین الماء و تین، من وسیع بودم آدم خلق نشده بود. پیامبرم خاتم من پیامبر بودم آدم خلق نشده بود. در این حال یک رشته زرین طلایی است، هر کسی به این نسبت پیدا کنه بهرمند به اندازه استعداد خودش از اون ولایت میشه. معنای تصوف اینه، معنای تصوف اصیل اینه و خیلی ادعای بالاییه، خیلی بالاست. بله، اما اندیشه ولایت مثلا توی مسیحیت میگن سینت، قدیس، دوست خدا. ولی الله هم دوست خداست دیگه، همین ولی، دوست ولی قرب معنوی رو میرسونه. تو عرفان مسیحی معلومه دوست خدا. همون تعابیری که ما داریم، اینا میگن تو صوفی میگن شیخ، اونا میگن چی؟ سینت، مایستر. اکهارت یکی از مشایخ جریان های عرفانی مسیحیه، بهش میگن مایستر اکهارت، یعنی شیخ اکهارت. همونه مایستر. قدیس آگوستینی. حتی تا اینجا میاد. ما توی تصوف گفتیم یک اندیشه است، بحث فنا رو یادتونه توضیح دادیم، الفقر و فخری و به این یفته اگه فنا بود، فقر رو بردیم فقر ظاهری، فقر ذاتی، فقر ذاتی به فنا زدیم. این تحلیل هایی که کردیم توی تصوف همه فرق نمی کنه. صوفی رو میگن اینا بندازید بره دیگه، نگه نداری داره، یه جایی بزنید که بندازید ماجیکا بره. عدیم اما توش آب و جوش میره توی ایسی جی میشه. حالا شما این کارها هم دیگه نمی کنید، قبلا نبود کم بود و اینا، این ماجیکا اینجوری نبود، دورش چیز داشت، مشما داشت، این حالت این دور تا دوی حالتش مشما بعد از این بالا باز میشه توش چکه آب و جوش چکه میریختیم داغ درست میشد یه مدت. صوفی میگن بهش فقیر، درسته؟ فقیر. یا تو ادبیات عرفانی میگن چی؟ توی تصوف مسیحی میدونیم چی میگن؟ میگن پور، همین محتوا. توی تصوف اسلامی میگن اخوان، اخوات، برادر، که زیر سر مسئله ولایته اونا هم میگن برادر. به جد دو توی کتاب های عرفانی به هم میگم این برادر 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 فلان برادر فلان، حلقه اتصال اینه به هم میگه ایمانه ولایت. ادیان های دیگه هم دارن همین اندیشه رو. حتی بریم جلوتر، سلسله کلمه عربیه، میدونین اصلش این اصلش به چه زبانیه؟ اصل سلسله از سلسله تو ذهب دیگه، سلسله سلسله تو ذهب. بابا نه فارسی نیست، عربی هست. اما ریشه ده. اما سلسله تو ذهب که حدیث سلسله تو ذهب است. حالا یه بحث دیگه تو بحث زبان شناسی که زبان همه به یک جا میرسن. این اصلش عبریه. حالا شلشله. عبریه. تو کتاب های عرفان تطبیقی میگن شلشله کباله. قبالا همه کابالا میگیم ما یا قباله. حالا دیگه خیالم راحت شه، همه گزینه ها روی میزه. نه سه تا کلمه نوشتیم تموش. قباله یا قبالا، حالا منظور این تعبیر تعبیر عبریه. خب این اندیشه تو جریان‌های معنوی سایر ادیان هم وجود داره. کدوم اندیشه؟ اندیشه ولایت، اندیشه ارث معنوی، اندیشه انتقال این قدرت تصرف. عالم معنا قواعدش فهم کنه. به مثال خیلی پیش پا افتاده بزنم بی خود معناش براتون معلوم شه. تو همین مناطق زاهدان، سیستان، بلوچستان، مناطق اینجوری دیدید که بعضی ها نمایش مارگیر، مارگیرا که هستن، حال سمیه میزنه چیش نمیشه، هست یا نه؟ میرید یه استعداد توشون معروفه، میگن دم از کی داری؟ که مار میزنه، عقرب میزنه توی چیت نمیشه، سمیه. میگن دم از کی داری؟ این استادت کی بوده؟ کی به تو این کارا یاد داده، اجازه داده؟ دم از کی داری؟ همین خیلی مثال سطحی ها. خب تو این بحث یه چیز معمولیه، اینجوری بحث اجازه و این وجود داره. تو عالم معنا که عالم تصوف و طریقت و سلوک معنوی باشه، بحث توارث معنوی جزء اصول اصلیه، ارث معنوی. خب اینا بریزین سفت همی الان که اخوانشه کسی بعدی کنید. خب خدمتتون عرض کنم که یه چند تا کتاب ناکنید برای خوندن بحث طرائق تصوف و طریقت با سلسله‌های صوفیه. من عرض کردم یه سری پیش نیازهایی لازم هست، حتما کلام و عقاید باید خونده بشه، حتما فلسفه باید بداند، حتما عرفان نظری بداند، حتما عرفان عملی بداند، حتما ادبیات عرفانی بداند. همه اینها دست به دست هم میده جریان‌های صوفیانه، این از همه اینها استفاده میکنه، همه اینها توشون هست، همه اینها توش هست. اما تو بحث همین طرائق صوفیه که حالا امروز بهش میخواییم بپردازیم، تاریخ عرفان دونستن خیلی مهمه. یک دور آدم تاریخ تصوف عرفان به طور عمومی بشناسه، یک دور تاریخ عرفان. تو حوزه تاریخ تصوف عرفان هستی من چند کتاب خدمتتون معرفی میکنم. یک کتاب هست تاریخ تصوف، جلد یک و دو داره، یک و دو، دو جلده، کتاب درسیست برای رشته‌های فلسفه و عرفان در انشاءات سمت چاپ کرده، آقای میرباقری فرد تألیف کرده، ما دو نفر تألیف کردن، کتاب موجوده تو بازار کتاب. یادم نیست، دو نفر هم جلد دو، دومش که خود آقای میرباقری، فقط اولش با یه نفر دیگه است. خب این یکی. کتاب‌های دیگه هم هست، اوناش اهمیت نداره، یعنی بگم فقط بشنوید. یه مبانی عرفان و تصوف هست که قبلا آقای دکتر سجادی نوشته، انشاءات سمت چاپ کرده بود پیشتر، من خودم 4 5 بار درس دادم سال 87 قدیم، این کتاب‌ها بعداً چاپ شد. اون تاریخ تصوف هست، اما رویکرد ادبیاتیش بیشتره تا تحلیل‌های تصوف و عرفانیش. یا قدیمتر 40 سال بیشتر عقب‌تر که می‌ریم، آقای قاسم غنی به شرح احوال حافظ داره، شرح احوال و آثار حافظ، دو جلد. جلد دومش تاریخ تصوف در اسلام مفصله، جلد دوم شرح احوال و آثار حافظ، شرح احوال و آثار حافظ آقای دکتر قاسم غنی، تاریخ تصوف در اسلام، انشاءات زوار چاپ کرد. مطال نمی، نه نه معرفی نمی، اما اینا مثلا 10-15 سال پیش خیلی خوب بود، کتاب جدید نیمده بود به بازار. اون تاریخ تصوف خوبه، تهیه کنیدش. دو تا کتاب دیگه از عربیه، یکی تاریخ تصوف اسلامیه برای عبدالرحمن بدوی است، حتی القرن الثانی، عربیش اینه تا قرن دوه. تاریخ تصوف تحت این تاریخ تصوف اسلامی چاپ شده، ترجمه هم شده، متن عربیش هم موجوده، پی دی افش هم هست. عبدالرحمن بدوی آثار فلسفی تصحیح کرده، مصریه، فیلسوفه، از دنیا رفته بوده. یه تاریخ تصوف هست برای زکی مبارک، دو جلده، از تاریخ و تصوف الاسلامی، زکی مبارک، اینم کتاب خوبیه به لحاظ بحث‌های جریانی و اندیشه‌ای، سیر تطور اندیشه عرفان و تصوف بیان می‌کنه. باز تو آثار فارسی اگه بخوام معرفی کنم، کتاب‌های آقای زرین کوب خوب نوعن تو این زمینه، اگرچه به لحاظ تحلیلی تحلیل‌های خیلی بهتری میشه ارائه داد، اما اون بخش تاریخیش، اون بخش تاریخیش خوبه، دوره‌ها رو، خصوصیات و شخصیت‌ها رو، کتاب‌هاشون، آثارشون، جایگاهشون، میشه تحلیل‌های غنی‌تری ارائه داد، اون بخش تاریخیش خوبه. کتاب‌های جستجو در تصوف ایران، یک. دنباله جستجو در تصوف ایران، دو. تصوف ایرانی 3 ارزش میراث صوفیه 4 تألیف های دکتر ابوالحسین زرینکو نوانم انتشارات امیر کبیر چاپ کرده اینها رو غیر از اون تصاوف ایرانیش چند تا سخنرانی توی خارج کرده ترجمه شده یا ها متنش بیا فارسیش چاپ شده اون همه مولویه چهر احوال مولویه بله سر نی و پله پله تا ملاقات خدا درباره مولویشون نمیشه نه نه اصلا نکتش همینه محققه محققه تمایل نداره نه تمایل نه متمایلانه است نه مغرضانه ادبیات رشتهش ادبیات فارسی استاد ادبیات فارسیه ادبیات و تصوف گره به پیوند خورده اونای سجادی هم مقدمه من مبانی عرفان و تصوف داره اونم استاد ادبیات فارسیه این ممحض به معنای اصلی در تصوف عرفان که نیستم عرفان نظری بدون عرفان عملی بدون سلسله ها رو بشناسه نه بود ادبی عرفان رو کار کردم یک تاریخ تصوف در اسلام است آیا این کتاب کتاب خوبیه آیا جلال الدین همایی استاد همایی معروف جلال الدین همایی شنیدید که تاریخ تصوف در اسلام داره یه تاریخ پیدایش تصوف عرفان هست باز آیا کریم نیرومند تخلصش محققه اون داره اونم کتاب خوبیه مخصوصا بخش دومش تصوف زنجان رو بیان میکنه تصوف زنجان خودش هم ترک زنجانی ظاهره خب این یه دوره کتاب های فارسی عربی توی برای ورود به این حوزه تاریخ عرفان و تصوف خود اینها این کتاب هایی که اسم بردم از منابعی نقل میکنن به عنوان منابع درجه 1 تو حوزه تاریخ تصوف اون منابع کدوم هاست؟ اولین منبع در حوزه تاریخ تصوف اولین کتاب طبقات الصوفیه عبدالرحمن سلمی است متوفای 420 این اولین کتاب در حوزه تاریخ تصوف عرفان اسلامی یکی از مشایخ صوفیه نوشته که آثار متعدد هم داره محدث هم هست طبقات الصوفیه عبدالرحمن سلمی از عرفای مکتب خراسانه 420 وفاتش حاجی عبدالله انصاری کتاب سلمی رو درس میداده از روش میخونده توضیح میداده یه وقتای تفاوت نظرش بوده تقییم میکرده ارزیابی میکرده حرف دیگه ای میگفته و املا میکرده مینوشتن شاگردانش این کتاب به نام طبقات الصوفیه پیر هرات چاپ شده حاج عبدالله انصاری هروی اهل هرات دیگه طبقات الصوفیه پیر هرات غلام سرور مولایی تصحیح کرده بله میایم جلوتر حتی این رو عرض بکنم داخل پرانتز مثلا کتاب های قشیریه کشف المحجوب این کتاب هایی که هستن یک دایره المعارف تصوفی هستن و همه ابعاد و کار کتاب عرفان بحث دارن بخش هایی دارن بخشی دارن توی کتاب به نام شرح احوال عرفا و صوفیه 40 صفحه 20 صفحه 30 صفحه عرفا و صوفیه تا دوره خود شرح احوالشون رو گفته مختصر همین رساله قشیری همین کشف المحجوب که تک نگاره هایی اصلا در حوزه تصوف به صورت دایره المعارف میان جلوتر قرن 9 یک کتابی که جمع کتاب های قبلی رو کرده بر اساس اونها تألیف شده و افزوده داره کتاب نفحات الانس من حضرات القدس تألیف عبدالرحمن جامی نفحات الانس من حضرات قدس قرن 9 خب باز دوباره میایم جلوتر دیگه تو قرن 12 است، قرن 10 11 اونطور کتاب نداریم، قرن 12 13 14 13 14 بیشتر ما اصلا کتاب‌های تاریخ تصوفی داریم، مثل همین طرایق الحقایق دوره قاجاره، محمد معصوم شیرازی نایب الصدر شیرازی، محمد معصوم شیرازی پسر نایب الصدر، سه جلد، جلد اولش کلیاتی درباره تصوفه، جلد دو سه شروع میکنه از ابتدا مشایخ و عرفا رو شمردن تا زمان خودش جز منابع. قبل از اون سه کتاب داریم، ریاض و سیاهه، بستان و سیاهه، حدایق و سیاهه، ریاض و سیاهه، بستان و سیاهه، حدایق و سیاهه، بله، میرزا زین العابدین شیروانی، حاجی شیروانی، اهل سیاهه، سیاه ممالک بوده، شهرهای مختلف میگشته و بعد سفرنامه ها هر جا میرفته ادیان مختلف رو تحقیق میکرده، سلسله های مختلف، مشایخ مختلف میدیده و مینوشته، مثلا تو هر شهری میرفته در اون شهر یه چیز مثل مثلا سفرنامه هایی داره، سفرنامه های ابن بطوطه اینا هست، سیاحتنامه هست، اما تأکید بر چی؟ تصوف این قسمت و ادیان دیگر، اما تصوف عرفانش غلیظه. باز دوباره عقب‌تر اصلا کتاب آداب المسافرین محمد تقی خویی داریم، کتاب مجمع الفصحای رضا قلی خان هدایت، ریاض العارفین رضا قلی خان هدایت، اصول الفصول رضا قلی خان هدایت، اینا در حوزه تاریخ تصوف داریم که البته به بحث ادبیات و شعرای عارفینا هم مثل مجمع الفصحا مجلدات متعددی داره، تاریخ ادبیات و شعر و عرفانه. اینم از این منابع. البته ما اطلاعاتمون درباره مثلا تصوف آفریقا اونچنان کامل نیست، چون میدونید هند شبه قاره تصوف خودشو داره، آفریقا تصوف خودشو داره، این مناطق مختلف هر کدوم باید تذکره های عرفانی نوشته باشه، شرح احوال عرفاشون. مثلا در مورد افغانستان یک کاری کردن اخیراً، تصوف تو افغانستان دیدم، کتابی دارم بنده. یا در مورد آفریقا یک کتاب است برای قرن هفتمه، از تشوف اسمشو بنویسید، از تشوف الی رجال تصوف، از تشوف با تین ت دو نقطه، از تشوف با تا الی رجال تصوف، تصوف آفریقا رو بررسی میکنه مشایخش رو، قرن هفتمه کتاب. یه باز برای شبه قاره هند این کتاب رو داریم، سمرات القدس، شبه قاره دو قطوریه، سمرات القدس، باز برای شبه قاره خزینت الاسفیا دو جلده، غلام سرور لاهوری نوشته، خزینت الاسفیا درباره طریقت اهل سنت بخواییم بررسی کنیم، و در شبه قاره هند این کتاب. باز دو کتاب از داراشکوه نوشته، خودش طریقه قادری بوده، همین که اوپانیشادها رو ترجمه کرده، سفینه القادریه، نه سکینه الاولیا و سفینه الاولیا، بله تذکره عرفانی است، حالا طریق توش برای شبه قاره است، قادری هم خوب داره. این هر کدوم آثاری که هست که خصوصیتی داره دیگه، یا به لحاظ منطقی یا به لحاظ سلسله‌ای. اما نفاعات الانس تاریخ عرفان تا قرن 9 کسی اون رو داشته باشه مسلطه، فارسی هم هست نفاعات الانس، بعد یه تو هر دوره تو هر منطقه کتاب ها فرق میکنه. خب این یک دوره منبع شناسی، این منبع شناسی، منبع شناسی عام بودا، حواستون هست؟ منبع شناسی عام در حوزه تاریخ عرفان و تصوفه. چرا عام؟ چون بحث ما طریقت ها و سلسله ها و فرقه های صوفیه هست، یعنی چی؟ یعنی مثلا سلسله کبرویه شیخ نجم الدین کبری شخصیت محوری است و بعد مشایخش، اینا هر کدوم کتاب‌های فراوانی دارن. یعنی مثلا در باره کبروی کسی میخواد بحث بکنه، بله مطالعه عامش اینه که بره نفاوت الانس رو ببینه، این کتابایی که اسپون در اون نجم الدین کبری اینا، اما میخوای تخصصی وارد بشی بعد آثار خود مشایخ کبروی رو نگاه بکنی که فراوانه. نعمت اللهی همینطور فراوانه، چشتیه که اهل سنت همینطور. حالا انشاءالله وارد طریقت ها بشیم منابع رو عرض میکنم، اما خب وقتمون گرفته میشه متاسفانه. هم چی بگم، وقتی که برای شما اختصاص دادن آدم تو 4-5 روز بخواد یک دوره این حرف ها، هم فشرده است هم زمان کمه، آدم باید از سر و تهش بزنه اون چیزهای مهمتر رو بیان بکنه. این حد اقلش مثلا 32-33 جلسه یک ساعت و نیم، ما الان تا حالا 15 جلسه اومدیم، 15 جلسه چند؟ 70-80-90 اینجوری دیگه. آره 32-33 جلسه که باشه یادم راحت، هم وقت داره هم راحت‌تر بحث میکنه اینا. خب خدمتتون عرض بکنم که اگر خاطرتون باشه طلاق صوفی اهل سنت گفتیم داریم و شیعه، شیعه رو 4 سلسله اصلی کردیم، درسته؟ سلسله نعمت اللهی کبرویه، خاکساری اویسیه، عرض که اینا هر کدومش شاخه ها و شعبه هایی داره. خود نعمت اللهی 6 انشعاب داره، اینا هم گفتم عوامل شکلی رو بررسی کردیم، یادتون هست عوامل گسترش و عوامل تعدد رو بررسی کردیم دیتون تره مسکی مفتن، یادم رفت بگم آسیب شناسی اینا، اهمیت معنوی گسترش و شکلی اینا بیان کردم، تعدد اینها، سلسله کوثریه که انشاء گنابادی، انشاء بعدی شمسی، انشاء بعدی مونسی، انشاء بعدی صفی علی شاهی، انشاء بعدی انجمن اخوت هم توی صفی علی شاهی هست. جاش مفتده میدون بهارستان مقبره صفی علی شاه، خیابون صفی علی شاه، مقبرش اونجا تهران دیاره، خود صف میرزا حسن اصفهانی، اما تو چند تا شهر دیگه هستن، مثلا مشهد هستن، رشت هستن، شیراز هستن، تهران هم که دیگه هستن دیگه، تشتت هست. آره به اون صورت کسی خاصی نداره، اما اختلاف زیاده. آره بله بنوادی و قطب دارن که آقای مجذوب علیشان نورعلی تابنده است. چرا؟ کبرویه دو تا شاخه اصلی داره، ذهبیه نوربخشیه. خود این ذهبیه چند تا شاخه داره؟ اسم ندارن، باید برسیم به این خدمتون. مثلا بلا دور تاریخی مثلا بعد از جلال الدین محمد مجدداشون دوره قاجار دو تا شاخه میشه، مثلا قبلش باز دوره سید حسین زعیر الاسلام، سید صدرالدین کاشف دسپولی، آقا محمد بیدآبادی، باز اونجا یه دو تا شاخه دیگه هست، یا جلوتر میایم بعد از وحیدالاولیا باز یه شاخه دیگه.
آقا محمد بیدآبادی هم کبرویه؟
بله بیدابادی. خب نوربخشی پیرو سیدوان نوربخش، زهری پیرو امیر عبدالله برزش آبادی که هر دو خبروی مشربن. خاک ساریه 4 تا انشاب داره، غلام علی شاهی، غلام علی شاهی هندی در دستشون، معصوم علی شاهی که تو این دوره اخیر 40 سال اخیر معصوم علی شاهی غلام علی شاهی با هم دیگه تلفیق شدن، و نورایی عجم، این عجم ها عجم میگن بهشون که نیستن، این دوتا همین دوتا بودن که باز دو این هم تلفیق شدن، این غلام علی شاهی هست. اویسی هم که دیگه هست و انشاء به معنا نداره، پیرو میر ابوالفضل جلال الدین عنقا و بعد محمد عنقا پسرش، بعد نادر عنقا، نه بعد صادق عنقا، بعد از محمد شاه مقصود بهش میگن صادق عنقا، بعد نادر که الان زنده است نادر عنقا. نعمت الله پیروان سید نورالدین کرمانی معروف شاه نعمت الله ولی کبروی پیروان شیخ نجم الدین کبرا معروف شیخ ولی تلاش یا تامه کبرا. خاکساری تو رأسشون یکی نفر به اون معنا نیست، اما کرسینامه درست کردن، کرسینامه دارن اثر حضرت سلمان. اویسی هم که باز دوباره برخلاف اون تعبیر مشهوری است که ما گفتیم تربیت عرفانی دو جوره، یا یک استاد ظاهری داره یا یک از روحانیت ولی استاد استفاده میکنه، اون اویسی مشرب بودن استاد ظاهری نیست، این اویسی استاد ظاهری داره و کرسی نامه دارن. یاد کردی اسمش اونه، محتوا گفت اسمش اونه، رسمش اون نیست، مشترک است. خب این 4 تا فرقه یا طریقه اصلی توی شیعه، اینم انشاباتش. خب روش ما چیه؟ روش تو هر طریقت و سلسله ای و اصلا تو هر اندیشه ای داشته باشید، یک اول نگاه تاریخی. حالا تو بحث این فرقه، حالا مثلا از بحث فلسفه براتون، حکمت اصالت وجود یک اندیشه فلسفی است. ما اصالت وجود نگاه میکنیم، اول این تعبیر اصطلاح رو باید بفهمیم یعنی چه محتوایی این اصطلاح داره، چه اندیشه‌ای به ما میده، بعد میایم سیر تاریخی اندیشه از کی سر در آورده، کی گفته. ملا صدر خودش میگه، میرداماد داره، قبل از میلاد توی مکتب شیراز کسایی دیگه میگفتن ذوق تعلق محقق دوانی چیه، اصالت وجود توی واجب اصالت در ممکنات فرق میکنه اینا، درسته؟ اشتراک معنوی، اشتراک لفظی بس وجود داره، ذوق تعلق. حالا منظور یک اول فهم مسئله، بعد سیر تاریخی و دورهای تاریخی اون اندیشه، بعد میزان تأثیر پذیری از قبل، از قبلی ها، میزان اثرگذاری در بعدی ها چقدره، و بعد جنبندی و نتیجه گیری، درسته؟ این کاریست که باید به لحاظ روش فنی و علمی توی تحقیق انجام بشه. حالا شواهدی که اونجا وجود داره، ادله نگاه میشه، ادله بررسی میشه، یا رد میشه یا اثبات میشه، تهش هم جمعی نتیجه گیری میکنیم دیگه. خب توی این طریقت ها سلسله‌های صوفی ما همین کارو باید بکنیم، اما بل اجمال چون وقت نداریم. مثلا بحث سلسله کبرویه نعمت اللهیه هست، اما باید چیکار بکنیم؟ چرا بهش میگن نعمت اللهیه؟ منصوب سید نورالدین کرمانی شاه نعمت الله ولی. شاه نعمت الله ولی کیه؟ زندگی نامش، زیست نامش، کی به دنیا آمده، کی از دنیا رفته، استادش کی بوده، پدرش کیه، مادرش کیه، کدوم منطقه، چه سفرهایی کرده، چه کتابهایی داره، چه شاگردهایی تربیت کرده، چقدر اثرگذار در حوزه اجتماع و فرهنگ و به لحاظ علمی نیما درستش، جایگاهش تو حوزه تصوف چیه، درسته؟ بعد اصول و اندیشه ها آرای اصلیش در حوزه تصوف عرفانی کدوم هاست، به تعبیری از چه کسانی متأثره؟ میگیم شارع ابن عربیه، پیرو مکتب محی الدینه، عرفان نظری رو قبول داره، شرح خصوص مثلا هم دلاله از خواهم کرد. پس بخش اول اون کار تاریخی است که باید بکنیم. تو این کار تاریخی بعد از خود شخصیت طراز اول سلسله الفرقه رو بررسی کردیم، میام تو بحث مشایخش، این سلسله ادامه پیدا کرده یا نه؟ اگر ادامه پیدا کرده توسط چه کسانی و در کدام مناطق جغرافیایی، در کجاها؟ ادوار و مراحل تاریخی این سلسله چیه؟ هر دوره چه خصوصیتی داره؟ هر دوره چه شخصیت‌های طراز اولی داره؟ این شخصیت چه کتاب‌ها و آثاری دارن؟ شاگرداشون کیا هستن؟ بعد بخش بعدی، آداب و رسوم طریقه، این هم مهمه. طریقت ها آداب مشترک ندارن. مثلا میخوای وارد طریقه نعمت اللهیه بشی، شیوه ورودت با شیوه ورود به طریقه خاکساری فرق میکنه، با شیوه ورود به کبروی ذهبی نوربخشی فرق میکنه. چه آداب و رسومی دارن؟ تو این آداب و رسوم بخشی شامل ورود و تشرف به اون طریقه میشه، بخشی شامل آداب ریاضت تو اون طریقه میشه. تو آداب ریاضت چه اوراد از کار دستوراتی دارن؟ اینا هم باز یکی نیست، اینا هم فرق میکنه. معلوم شد؟ پس شخصیت شناسی شخص طراز اول سلسله، یک. دو، ادوار و مراحل تاریخی اون سلسله. سه، آداب و رسوم اون سلسله. تو خود این آداب و رسوم هم عرض کردیم که شئون مختلف پیدا میکنه. مثلا آداب مشرف شدن، آداب مرشد، آداب مرید، آداب اداره کردن مجالسی که دارن، این هم باز فرق میکنه. آداب ریاضت و خلوت چله نشینیشون، اوراد و اذکار دستورات سلوکی و عرفانیشون، اینا هم فهم، اینا کدوم هاست؟ و بعد هر قسمت بعد عقده تحلیل و تقییم و ارزیابی بشه. یعنی ما بحث تاریخی میکنیم یه نتیجه گیری میکنیم، بحث دوره ها رو میکنیم یه نتیجه گیری میکنیم، بحث آداب و رسوم عرض میکنیم یه نتیجه گیری میکنیم. خودش اصلا یک فقه یا میم ببین چی میم فقه طریقت باید مجتهدی باشی. این اصلا فهم میکنن که بیاد مثلا 3-4 جلسه چند تا تیت میگن الان دیگه فرق شناسی ما کردیم تموم شد رفت، وحدت وجود دیگه کافرن نجسن تموم شد، باید بیاد اجتهاد استنباط آیه بیاری، حدیث بیاری، دلیل بیاری. مگه همین جوریه؟ مثلا ملا صدا نمیفهمه آیات رو درک نمیکنه، غیر کسای دیگه. اینا مخالفین دلیل دارن، موافقین هم دلیل دارن، این ادله باید بررسی بشه، اجتهاد بشه. یا مثلا تو حوزه آداب و رسوم بحث مستحسنات صوفیه هست، خرقه، او خرقه بدعت در دینه، تموم شد. همین کار تاریخی بکنی، این مستند دینی براش بیان میکنه، درسته اشتباهه؟ توضیحاتی که عرض کردیم، اون حکمت‌هایی که بیان می‌کنه، فوایدش درسته، اشتباه، تا چه میزان می‌پذیریم، تا چه میزان نمی‌پذیریم و رد می‌کنیم، همه اینها هست. حالا منظور یه کار مهمیه، تسلط می‌خواد. اینم از روش ما. پس منابع رو گفتیم، این از اینجا شروع کردیم. اون سوال اصلی، تصوف فرقه یا فرقه نیست؟ تصوف فرقه یا تعبیر درست یا تعبیر درستی نیست. اومدیم تو بحث منابع، معرفی منابع. تو معرفی منابع دو بخش کردیم، منابع عام، منابع خاص. منابع عام رو برش موندم 15-20 تا کتاب براتون، منابع خاص هم گفتیم ورود به هر سلسله میشیم عرض خواهیم کرد. بخش سوم روشمون بود، چه روشی باید پیاده بکنیم. تو حوزه روش هم گفتیم ناظر هستیم به 3 تا بحث اصلی و کلیدی. یکی بحث تاریخی، شخصیت شناسیش پایه‌گذار سلسله، دو بحث مراحل و ادوارش، سه مسئله آداب و رسوم، بحث تعالیم اندیشه هم که گفتیم هست دیگه، بررسی تعالیم اندیشه اونم گفتم حالا یادم فلان میگم.